خارج اصول جلسه 28 دو آذر 94.
براعت از امری فرض شده موضوعش عدم تنجز اون حکم، چاره ای نیست از این که هم اصل براءت جاری بشه و هم همون اثر برش مترتب بشه. و اگر موضوع اون حکم دیگری که فرض شد عدم حکم است واقعا، نه عدم تنجز حکم، یعنی اگر این گونه بوده که اون جایی که شرب توتون حرام نباشد صدقه واجبه، خب اصل براءت بازم جاری میشه ولیکن اون اثر مترتب نمیشه، چون اون اثر موضوعش با اصل براءت اثبات نشد. اصل براءت نگفت این حرام نیست، اصل براءت میگه شما رو چوب نمیزنن بر این حرمت، شاید حرام باشه، حرمت دائر مدار علم شما نیست، ولیکن این حرمت علی تقدیرها منجز نیست. مفاد اصل براءت عدم تنجز حرمت، نه نفی حرمت. ولی دانگر احکام مشترک بین عالم و جاهله، جاهل حکم در حقش هست و به همین دلیل احتیاط بر او حداقل مستحبه، منتها اون حکمی که هست مکلف نسبت به خروج از عهده اون حکم عقلا الزامی نداره و هادا معنای این که حکم منجز نیست. پس بنابراین اگر موضوع اون حکمی که مترتب میخواد بشه عدم حکم واقعی است، اصل براءت جاری میشه ولیکن اون اثر مترتب نمیشه، اون اثر مترتب نمیشه چون موضوعش با اصل براءت اثبات نشد. پس بنابراین این شرط، شرط اولی که محکی از مرحوم فاضل تونیست، اصلا اساسی نداره، هیچ موجبی برای اعتبارش نیست در نظر مرحوم آخون قدس سره. این شرط اول، حالا برمیگردیم به کلام ایشون مجدد، فعلا کلام مرحوم آخون. بعد مرحوم آخون میفرماید و اما شرط دومی که از ایشون حکایت شده و اون این که جریان براءت منوط به اینه که با جریان این اصل کسی متضرر نشه، با جریان اصل براءت ضرری به مکلف، به مکلفی متوجه نشه. یعنی در موردی که اگر فرض شد ضرری میخواد محقق بشه دیگه اصل براءت جا نداره. خب اگر منظور شما یا فاضلتونی اینه که با وجود لا ضرر نوبت به اصل براءت نمیرسه، چون اصل براءت اصل عملیه و مثل لا ضرر اون جایی که مجرای قاعده لا ضرر باشه دلیل اجتهادیه و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسه، این منظور شما، مرحوم آخوند فرمود لا ضرر خصوصیتی نداره. خوب بود بگید که شرط جریان اصل براءت اینه که دلیل اجتهادی برخلافش نباشه، چه لا ضرر چه غیر لا ضرر. اونجایی که قاعده لا ضرر مجرا داشته باشه نوبت به شک و اصل براءت نمیرسه، چون قاعده لا ضرر علمه و اصل براءت موضوعش عدم العلمه، لا ضرر حجته و موضوع اصل براءت عدم الحجه، درسته؟ ولیکن دیگه لا ضرر خصوصیتی نداره که اینو شما اینجا علم بکنید، بلکه معناش اینه که هر کجا دلیل اجتهادی وجود داشت، خبری، قاعده‌ای، هر حکم اجتهادی وجود داشت نوبت به اصل عملی نمیرسه. پس این هم نقشی در جریان اصل براءت، عدم وجود لا ضرر، عدم وجود ضرر، خلاصه به عنوان قید نقشی در جریان اصل براءت نداره. این کلام مرحوم آخون قدس سره در رد کلامی میکنه. مرحوم آقای روحانی در مقام کلام متینی مطرح فرموده و ایشون فرموده این کلام فاضل تونی ولو مورد اشکال از ناحیه آخوند و دیگران قرار گرفته، ولیکن ممکنه ما کلام فاضل تونی رو به گونه ای توجیه و تبیین کنیم که دیگه این اشکالات برش وارد نباشه. و لذا ایشون هم اشکال اول و هم اشکال دوم رو از مرحوم فاضل تونی تقریر میکنه به وجهی که اشکال مرحوم آخون برش وارد نباشه. ایشون میفهمد ولو عبارت محکی از فاضل تونی مساعد با اون چه میگیم نیم، ولیکن کلام ایشون این گونه قابل توجیه و تبیین و استدلال، و اون این که جریان براءت بله مشروط به اینه که از جریانش کلفتی و الزامی بر مکلف محقق نشه یک، و متضرر نشه مکلفی به واسطه جریان اصل براءت دو. نه از باب اونی که مرحوم آخون قدس سره مطرح کرد، بلکه به این بیان مرحوم آخون از در مثل لازرر از باب لازرر میخواست بگه اون اشکال کرد، بلکه به این بیان همینه که ایشون الان اشاره کردن که حدیث رفع و براءت رفع ما لا یعلمون این مفادش مفادیت امتنانی، و معنای امتنانی بودن اون اینه که هیچ جا از تطبیقش و از جریانش وضع و جعلی ثابت نشه. رفع ما لا یعلمون اگر بخواد این رفع منشأ ثبوت جعل و تکلیفی بر عهده مکلف بشه، این از مفاد حدیث رفع خارجه، چون حدیث رفع نباید مفادش جعل شیئی بر عهده باشه، بلکه رفع الشیء من العهده. پس بنابراین به دلیل امتنانی بودن حدیث رفع، هر کجا از جریان حدیث رفع غیر رفع پیش بیاد، جعل و ثبوت بر عهده پیش بیاد، حدیث رفع اونجا مجرا نخواهد داشت. یک، و هر کجا از جریان حدیث رفع کسی متضرر بشه، ولو در حق این آقایی که حدیث رفع در حقش جاری میشه هیچ کلفتی بر او تحمیل نمیشه، اما با جریان حدیث رفع در حق این آقا دیگری داغ میشه، دیگری متضرر میشه، باز حدیث رفع مجرا نداره، چون حدیث رفع امتنانیست و امتنانیتش اقتضا میکنه که با جریان و تطبیقش خلاف منت ولو بر دیگران محقق نشه، و ثبوت ضرر بر دیگری در با فرض جریان حدیث رفع این خلاف امتنان بر دیگرانه، و لسان حدیث رفع امتنانیست با این منافات داره. این بیان رو ایشون فرموده و رضا فرموده ربطی به حدیث لازرر نداره، بلکه عدم جریان حدیث براءت در موارد ضرر نه به خاطر لازرر، بلکه به خاطر قصور دلیل رفع و حدیث براءت نسبت به این موارده. پس بنابراین نگید چرا بقیه ادله اجتهادی دیگر رو شما پاشو به معرکه نکشیدی، چون بقیه ادله اجتهادی دیگه خلاصه این ملاک که انهو درش نیست، و اصلا ما ایشون به ملاک ادله اجتهادی قضیه ضرر رو مطرح نکرده تا شما بگید چه فرق است بین لا ضرر و دیگر موارد. بعد ایشون در صدد این آمده که باید حالا دید آیا واقعا مفاد حدیث رفع و دلیل براءت امتنانیت به این معنی است که گفته شد، به نحوی که نباید موضوع اثبات حکمی الزامی بر خود مکلف یا منشأ عدم تضرر در حق دیگران نباید باشه، اینو مطرح کرده و فرموده در جای خودش گفتیم که نه، حدیث رفع اولا امتنانی نیست، و اگرم امتنانی باشه امتنان درش حکمته، نه علت که حکم دائر مدار اون باشه. ولذا مفاد رفع رفعه. حالا این رفع در بعضی از موارد منشأ سقوط یک حکمی و کلفتی به دلیلی بر مکلف بشه اشکال نداره، چون در نوع موارد رفع کلفت از مکلف ها میکنه. حالا یه جا منشأ سقوط کلفتی بر مکلف بشه اشکالی نداره، چون علت نیست بلکه حکمته. این کلام ایشون در دفاع از مرحوم فاضل تونی اولا و اشکال بر او ثانیا. یعنی اولا از ایشون دفاع کرد که ملاک حرف ایشون قضیه امتنانیت نه مثل لازره. این که ایشون فرموده جریان رفع منوط به عدم اثبات تکلیفی با اون و عدم تضرر دیگرانه به ملاک امتنانیته، ولی اون اشکال های مرحوم آخوند برش وارد نیست. اشکالی که به ایشون به مرحوم فاضل تونی وارده اینه که مبناتون رو قبول نداریم که حدیث رفع امتنانی باشه، و با فرض این که حدیث رفع هم امتنانی باشه، امتنانیتش تمام الملاح نیست بلکه از قبیل حکمت و نه از قبیل علته. با این قضیه روشون تمام میکنه و نتیجه این میشه که حدیث رفع نه مشروط به اینه که موضوع حکم دیگری قرار نگیره، همونجوری که مرحوم آخوند فرمود، و نسبت به لازرر هم نه، که انه اگر منشأ تضرر دیگری هم شد محذوری در جریان حدیث رفع یه حد نفسهی نیست. پس دیدید دیگه جایگاه حدیث لازرر تقریر ایشون اینه که اصلا هیچ نقشی حتی در کلام مرحوم فاضل تونی در جریان حدیث رفع و حدیث براءت نداشت. بعد مرحوم آخوند رضوان الله علیه وارد بحث لازرر میشه، میگه فرمات ولو اجنبی از مقاصد رساله است، ولیکن در این حال لا بأس به این که این قاعده مورد تعرض قرار بگیره، و حقم همینه. جهتی هم که ما بخواییم این بحث رو یه مقداری وارد بشیم، نه به تفصیلی که بحث فقهی یتطلبه، اینه که یک بحث اصولی دقیقی درش اینجا هست که از ابتکارات مرحوم آخونده و هیچ جای دیگه نمیدیدیم. مرحوم آخوند یک جمع عرفی در بحث لازرر کرده بین لازرر و دیگر ادله که نه غیر آخوند این جمع رو کرده، نه خود مرحوم آخوند جای دیگه این کار رو کرده. مخصوص به اینجا این رو در باب لاحرج هم اشاره میکنه که، یعنی همین جا اشاره میکنه که در باب لاحرج هم جاریه. جمع بین لا ضرر و لا حرج و بین اطلاقات ادله، جمعی که اگر این جمع مرحوم آخوند نباشه خلاصه تعارض بین لا ضرر لا حرج و اطلاقات ادله احکام باید محکم باشه، که انشاءالله در ضمن بیان ایشون منقح میشه که منظور ایشون چیه و چه خدمتی کرده ایشون با این جمع به فقه. چون مشهوری که جمع کردن به حکومت جمع کردن، گفتن دلیل لا ضرر لا حرج حاکمه. حکومت در اینجا مشکل داره، یه مشکلی که مرحوم آخوند نظارت به اون اشکال داره. اگر حکومت از کار افتاد تعارض محکم میشه، ایشون حل تعارض کرده. مرحوم آخوند قدس سر رو فرموده که این قاعده لا ضرر بحث درش در جهاتی، و عمده این جهات تو کلام مرحوم آخوند آمده، گرچه جهات مربوط به این قاعده فراتر از اون چه در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده هست، ولی عده ای از جهات مهم در قاعده لا ضرر در ضمن کلام مرحوم آخوند قدس سره اینجا مطرحه. ما به همون مقداری که در کلام مرحوم آخوند قدس سره مطرح شده عمدتا همون رو پیگیری میکنه. خب این قاعده پیدا مدرکی داره و اون مدرک سندی داره، مفاد و دلالتی داره. پس بنابراین یکی از جهات این قاعده بررسی مدرک این قاعده از حیث سند و تمامیت این قاعده صدوراً و سندن. جهت دوم مفاد این قاعده چیه و این قاعده اون معنای محصلش که میخواد در دیگر موارد اعمال بشه در قبال دیگر ادله، اون مفاد چیه؟ معنای لا ضرر، نفی حکم ضرری، نفی ضرر خارجی، نهی از ضرر. معنای لا ضرر اصلا یعنی چه؟ این هم دو. و در نتیجه تا این معنا مشخص نشه نمیشود گفت که آیا اون چه مفاد لا ضرره دلیل دیگری غیر از حدیث لا ضرر برش هست یا نیست. چون اگر که مفاد لا ضرر منقح شد که مفادش عبارت از حرمت اضرار و نهی اضرار به دیگرانه، خب این لا ضرر ابتکار خاصی نداره. حرمت اضراری که از مسلمات و قطعیات که مفاد ادله قطعیه است، حرمت اضرار به غیر امر مبهمی نیست. ولی اگر گفتیم مفاد لا ضرر نفی حکم ضرریه، نفی حکم ضرری با حرمت اضرار زمین تا آسمون فرق داره. اونی که قاعده ادعا شده و گفته شده که مفاد این قاعده هست که به نفی حکم ضرری، این غیر از حرمت اضراره. حالا هرچی اضرار به خود یا اهم به خود و دیگری هر کدومش باشه از دیگر ادله ممکنه استفاده بشه، مخصوصا اونجایی که ضرر ضرر کلی باشه، ضرر ضرر قابل اعتنایی باشه. ولی اگر گفتیم مفاد این لا ضرر اصلا حرمت اضرار نیست، بلکه مفاد این مربوط به شارع، شارع جعل حکمی که ینشأ منه الضرر یا حکمی که ضرری، این هر کدوم یک کلمه است اما مشیر به یک دنیا معنا، نفی حکم ضرری یا نفی حکمی که ینشأ منه الضرر یا نفی خود ضرر، ضرر خارجی، احتمالات متعددی که در لا ضرر هست و انشاءالله خواهد آمد در تبیین این مفاد. اینم یه جهت. پس یه جهت بررسی سندی، یه جهت دوم بررسی دلالی، و جهت دیگر بررسی وضعیت این قاعده بعد از منقح شدن با دیگر ادله احکام اولی و ثانوی، که اون جهت دیگریه که تو کلام مرحوم آخوند قدس سره مطرح شده و کیفیت جمع، باز یکی از جهات که تو کلام مرحوم آخوند مطرحه، کیفیت جمع بین دلیل لا ضرر و بین ادله احکام دیگر برای رفع تعارض، در حالی که نسبت بین طرفین عموم و خصوص من وجهه، نه عموم و خصوص مطلق. و برخی جهات دیگری که در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده. اما بحث در جهت اول، مرحوم آخوند قدس سره قبل از آنی که اون جهت اول رو بررسی بکنه، متونی که از لا ضرر مطرح شده، این متون رو به صورت یک روایت موثقه و معتبرش رو به تفصیل میاره و به دیگر نقل‌های این روایت هم به اجمال اشاره میکنه. اون نقل موثق و نقل معتبر در رابطه با، البته این قضیهی که ایشون نقل میکنه قضیهی است که ولو در طرق ما نقل شده، ولیکن در طرق اهل سنت نقلش شاید معروفتر و مشهورتر و شایعتر هم هست. همون قضیه معروف سمره است که به طریق موثق نقل میکنه مرحوم، دارن روایت روایت کلینی هم باشه یا روایت صدوق، الان یادم نیست اون نه بله کلینی، خلاصه روایت معتبره ایست که از امام علیه السلام نقل میکنه که قضیه سمره ابن جندب که کان له عذقن به باب خلاصه بستان که انصاری باقی داشت، در کنار اون باب این ممری بود برای این ثمره که به طرف یا باغش یا نخلش درختش خلاصه منتهی می شد، اون صاحب اون باغ اون انصاری به ثمره گفت وقتی که میای میری طرف درخته یه یالای بگو، حالا به تعبیر ما یک خلاصه صدایی، یک چیزی که ما بالاخره ممکنه در حالتی باشیم که خوش نداشته باشیم کسی به این حالت ما رو ببینه. ثمره گفت نه، من درختمه و ممری که به اون درخت دارم حق منه، شما خودتون همیشه باید پوشیده داشته باشید، من خلاصه بدون استجازه باید بیام وارد بشم. خلاصه قانع که نشد ثمره از خواهش انصاری، بعد آمد اون انصاری خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و عرضه ها رو شکایت کرد محضر اون حضرت قضیه رو، حضرت ثمره رو خواستن و به ثمره خلاصه گفتن که این کار رو نکنه. و بعد عجیبه، روایت داره که حضرت با او مصاحبه کردن، گفتن که یک درخت جای دیگه بدم به جای اون درختی، قبول نکرد تا 10 تا. بعد اونی که عجیبه اینه، حضرت فرمودن ولک بها شجرتون فی الجنه یا عذقون فی الجنه، تو خلاصه این درخت رو به من واگذار بکن، من در قبالش عذق، عرض عبارت از درخت در حال بره، فرق است بین عذق و عذق. عذق عبارت از همون خوشه خرما، عذق عبارت از درخت مشتمل بر خوشه خرما. حضرت گفتن این درخت رو برای تضمین میکنم، اینقدر محرومیت اینقدر بدبختی خوبیش این بود که اون دیگه تضمین آوردنش به بهش بود، ولیکن خلاصه گفت که نه آقا من همین درخت خودم بود. حضرت اینجا که رسید خلاصه فرمودن به انصاری اذهب وقلعها یا وقلعها ورمده ها وجهه فانه لا ضرر ولا ضرار انك رجل مضار يا انصاري اذهب فاقلعها وارم بها وجهه فانه لا ضرر ولا ضرار. این روایت مرحوم آخون قدس سره به همین مقدار که عرض کردم نقل فرماد و بعد فرماد در برخی از نقل‌های دیگه هم این روایت آمده با برخی از اضافات و تفاوت‌ها، که حالا من نمی‌دونم مرحوم آخوند بحث فعل اسلام علی مؤمن که در بعضی از نقل‌ها آمده یا نه اینجا ذکر می‌کنه یا نمی‌کنه، برخی از اسانید دیگه این روایت هم ذکر می‌کنه، ولیکن این سندی که عرض شد روایت سنداً معتبر و موثقه. خب این متن روایت، بعد مرحوم آخوند قدس سره می‌فرماد که خب نسبت به بحث سندی این روایت، خب این روایت ادعا شده که چند متواترم هست، مثلا حالا خصوص این قضیه ثمره یا مطلق اون چه مشتمل بر این عنوان نفی ضرر و ضراره یا نفی ضرره. مرحوم آخون قدس سر رو بفرماد تواتر لفظی که نه، تواتر معنوی هم که نه، اما تواتر اجمالی حرف بعیدی نیست و معنای تواتر اجمالی رو مکررم عرض کردیم در کلام مرحوم آخون، یعنی قطع به صدور برخی از این نقلها در مقابل تواتر لفظی و معنوی. تواتر لفظی اینه که لفظ واحد در نقلهای تعدادی که علم به صدقش به واسطه یه تعدد نقل حاصل بشه، این تواتر لفظی. تواتر معنوی اینه که محتوای واحد، قضیه واحده، مثل قضیه قدیر ولو با الفاظ مختلف حکایت بشه، ترجمه، اصل، نمیدونم مرادفات، اینم میشه تواتر معنوی، مثل قضیه حدیث قدیر که نقلش من کنت مولا فعلی مولا فعلیون بریو فعلیون امیرو خلیفتی، تعبیرات ممکنه مختلف اما همه یک مفاد، یک محتوا، یک مضمون رو افاده میکنه، نتیجتا این میشه متواتر معنوی. ولی تواتر اجمالی که شاید این اصطلاح از ابداعات مرحوم آخوند قدس سره هم باشه، عبارت از اینه که نه لفظ متواتره، نه یک قضیه و یک معنا به صورت متعدد با عبارات مختلف لفظ شده، بلکه قضایای متشتت الفاظ مختلف، اما یک مدلول التزامی بین اینها مشترک. اونی رو که اینجا میخواد مرحوم آخوند استفاده کنه اینه، تواتر اجمالی منحصره در این نیست. تواتر اجمالی همونی که تو کلام مرحوم آخوند آمده معناش اینه که قطع به صدق برخی از این نقل ها، همونی که مرحوم آخوند در بحث اخبار ادعا کرد، فرمود روایاتی که ما داریم علم به صدور جمله از اینها داریم. خب یکیش میگه حج واجبه، یکیش میگه نماز واجبه، یکی میگه خمر حرامه، یکی میگه مثلا امور مختلف، تکالیف مختلف، الزامات متعدد و متشتت و متباین، علم به صدور بعضی از اینها داریم. اگر علم به صدور و صدق بعضی از اینها داریم، بر اون علم اجمالی درست بکنه. علم به صدور بعضی هایی داریم که در یک مضمون مشترک نیستن، این میشه؟ این یه مصداق تواتر اجمالیه. اما این تواتر اجمالی به درد اینجای مرحوم آخوند نمیخوره. اینجا مرحوم آخوند تواتر اجمالی رو میخواد ادعا بکنه که یک مضمون مشترکی بین اونها باید باشه که قابل استفاده باشه، و الا اگر این مضمون واحد که لا ضرره از کل اینا قابل استحضار و استفاده نباشه، علم به صدور بعضی که کارگر نیست. شما 100 تا روایت دارید، میدونید حداقل یکی از این 100 تا روایت دروغ نیست. اگر مفاد لا ضرر قابل استحضار از هر 100 تا باشه، بسیار خوب، این میشه تواتر اجمالی و میشه قابل استناد. ولی اگر نه، تو 99 تای اینا لا ضرر قابل استفاده است، یکیش لا ضرر ازش قابل استفاده نیست، تواتر اجمالی جا به درد نمیخوره. ولذا تواتر اجمالی عبارت است از علم به صدق و صدور برخی از نقلهای متعدد، چه این که اون نقلها مشترک در یک مضمون باشن یا نباشن. منتها تواتر اجمالی به درد بخور اونیه که در یک مضمون به مدلول التزامی مشترک باشن، در یک مضمونی که مدلول التزامیه. مثل چی؟ مثل قضایای شجاعت امیرالمؤمنین. بعضی اینو برای تواتر معنوی مثال میزنن، غلطه، این تواتر اجمالیه. یکی میگه حضرت خیبر رو باز کرد، فرض کرد، یکی میگه امر رو به زمین زد، یکی میگه اون شخص دیگر رو کوبید، سوم میگه که در جای پیغمبر خوابید، چهارم میگه حضرت در صفین قضا کرد، دیگری میگه در جمل چنین فرمود، و و و هر کدوم یه لفظه، یه معناست، یه قضیه، هیچ به هم ربطی هم نداره از حیث واقعه و حکایتی که داره حکایت میکنه. اما همه و همه اینها یک مدلول التزامی داره، همه نه به معنای مجموع، یعنی هر کدومش میگه علی شجاع، چه امر رو زمین بزنه علی شجاع، مرحب رو زمین بزنه شجاع، در جمل چنین کرده پس شجاع، در خیبر رو چنان کرده پس شجاع، جای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خوابیده پس خیلی شجاع. اونو کمتر از امر و کذا و اینا به حساب نیارید. اون قضیه میدان جنگ یه مسئله، طرف یک آزادیایی داره، ولی اون که بخوابه یک جایی که شبانه بناست تعداد بالایی برش شبیخون بزنن و معرض اون جهت باشه، اینی که خلاصه در حق اون قضیه اون همه تجلیل شده و در حقش نازل شده که ایثار حضرت، سرش عظمت قضیه. خب اینا حاکی از شجاعته، ولذا میشه شجاعت امیرالمؤمنین ثابتون به تواتر اجمالی، نه به تواتر معنوی، نه به تواتر لفظی، چون تواتر لفظی یعنی لفظ واحد، اونا الفاظ واحد نیست. تواتر معنوی یعنی یک قضیه به صورت مختلف و الفاظ متفاوت، مثل قضیه قدیر، حالا قدی قدی ممکنه تواتر لفظی هم باشه.
معنای مطابق میشه.
معنای واحد بعدا گفتیم که معنای مطابقی در مقابل اون مدلول التزامی. اما یک معنایی که اعتبارش منوط به اون مدلول مطابقیه، یک معنایی که یعنی مدلول التزامی بند به اون مدلول مطابقیه، یعنی اگر بناشد اون مدلول مطابقیش اعتبار نداشته باشه مدلول التزامی هم اعتبار نداره ها. اما این مدلول التزامی از اون مدلولهای التزامیه که مدلول مطابقیش اعتبار نداره ولی مدلول التزامی اعتبار داره، چون این مدلول التزامی تک تک این موارده. یعنی شما اینی که اینو تواتر نگید که خب پس برامانی شد تواتر معنوی. تواتر معنوی یعنی تواتر به قول شما یا مطابقی یا تضمنی، که اون مضمون واحد و محتوای واحد مطابقی یا تضمنی. و اما مدلول التزامی فرض اینه که اعتبارش بنده به مدلول مطابقیه. شما یه جایی که مدلول مطابقی هیچ کدوم اثبات نمیشه اما مدلول التزامیشو اثبات میکنی. مدلول
کثرت زیاد کارو تموم میکنه.
کثرت در چه چیز زیاد؟
در همین التزامی.
در نداره. ولی فرض اینه مدلول مطابقی هیچ کدوم اثبات نمیشه. میدونم. کلام اینه که شما مدلول بالاخره مدلول مطابقیش رو در هیچ کدوم نمیپذیرید ولی مدلول التزامیش رو میپذیرید و هیچ جا شما از این قبیل ندارید. اون جاهایی که مدلول مطابقی پذیرفته نشه مدلول التزامی هم به دنبالش رفته. مثلا شما فرض کنید کسی آمد شهادت داد گفت آقا اینجا دیدم خون خورد به اینجا، خب مدلول التزامیش نجاست اینجا، درسته؟ اینه دیگه. ولیکن من میگم میدونم، میدونم اینجا خون نخورده، میدونم من اینجا تجزیه کردم، میدونم خون اینجا وجود نداره. خب مدلول مطابقی حرف اون آقا چی شد؟ پودر شد. اما ممکنه مدلول التزامش درست باشه. چرا؟ یعنی ممکنه نجاست اینجا به واسطه اینکه بول بوده این آقا خیال کرده خون، ممکنه دیگه. خب مدلول التزامی که نجاسته کذبش معلوم نیست. در این حال میگید ثابت نمیشه چون مدلول مطابقیش رفت به کارش، مدلول التزامیش هم به تبع میره به کارش. ولی در مورد تواتر اجمالی با اینکه مدلول مطابقی هیچ کدوم قابل اثبات نیست، چون بین اینها
حجیتش قبوله، مدلول التزامی ها حجیت داره ولی اینکه مطابقیش میفته.
بله.
اما صحبت داره اینه که تحریف
هر دو میخواد بگید سر میکنه.
نه این دیگه اجمالی
معنویه. معنویه؟ پس یه تواتر اجمالی که میخواد مرحوم واکون اینجا استفاده بکنه به ما تحمیل بده.
اینجا چون اکثر اصطلاحات روایت ها میرسن به جوامع حدیثی مثلا سیبانی به شما رو کنن، اصلا یه تواتر معنوی ما
نداریم. خیلی خوب، تواتر لفظی هم که نداریم اما تواتر اجمالی داریم. تواتر اجمالی چی شد؟ یعنی آیا از تمام اینها لاضرر در میاد یا در نمیاد؟
وحدت مضمون تو هم بعد اینها ثابت.
وحدت مضمون پس تواتر معنوی دیگه. وحدت مضمون یعنی چی؟ بله؟ کثرت داره یعنی با اینکه متواتر نیست پس معلوم شده میگه تواتر اجمالی. پس هست یه تواتر معنوی تون اقل هست و لذا میگیم در تواتر اجمالی تابع اخصه اون مضموننه و لذا یکی از ادلهی که برای حجیت خبر بهش استدلال شده چیه؟ اخبار داله برای حجیت خبر واحده، گفته شده اخبار متفرق، اخباری که میگه صدق العادل، میگه خبرین متعارضین، خود به ما وافق الکتاب، خود به ما خالف العامه، خود نمیدونم بالمشهور. بعد گفته میشه خب با این تواتر اجمالی و حجیت خبر چی از آب در میاریم؟ این که اخصها مضمونن حجته، خبر غیر مخالف کتاب، مخالف عامه، مشهور، تمام اینا رو هم خمیر کنید، بله اون وقت این اخص مضمونن حجیتش ثابته. اینجور میگن دیگه. پس شما یک مفاد واحدی رو که همه این روایات برش اتفاق داره پذیرفتید، میگه این که تواتر معنویه، سب تواتر اجماعیه چی شد؟ الحمدلله رب العالمین. نه نه درسر خیلی داره، ما سر یکی انشاءالله باید میدونم. این حالا فعلا این دو روز رو میخوریم تا ببینیم آیا اگر دلتون آمد تمام بشه یا نداره تمام بشه. در اجمالی هم کثرت داریم از ناحیه کثرت و رضا تواخر گفته شد، کثرت در هر ستا هست، منتها یه وقت کثرت و لفظ خاص تواخر لفظی کثرت در یک معنا و